ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شانزده وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. دونالد ترامپ از شعار علیه تعصب و نفرت در تظاهرات بوستون قدردانی کرد. و شماری از زندانیان پیشین خواستار کاهش فشارها بر زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه ضمن مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو به 16 وزیر پیشنهادی دیگر رأی اعتماد داد. در جلسه روز یک شنبه حبیب الله بی‌طرف گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو با کسب 132 رأی موافق، 133 رأی مخالف از راهیابی به پست وزارت در دولت 12 باز ماند. در بین 16 گزینه پیشنهادی دیگر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع با 261 رأی موافق و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با 152 رأی موافق بیشترین و کمترین رأی را به خود اختصاص دادند. وزیر پیشنهادی علوم نیز هنوز به مجلس معرفی نشده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه تقدیم شما خواهیم کرد. دولت آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ ساعتی بعد از تظاهرات هزاران تن علیه نجات پرستی در شهر بوستون در حساب توییتر خود از شعار تظاهر کنندگان علیه تعصب و تنفر قدردانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری خود نوشت: مردم آمریکا که مدتی است میانشان دو دستگی روی داده به زودی یک پارچه می شوند. روز شنبه گروه محدودی از راستگرایان افراطی و هوادارانشان در یک پارک در شهر بوستون گرد هم آمدند، اما تظاهرات بزرگتری پس از حضور هزاران تن از مخالفان نجات پرستی برگزار شد که علیه نازیسم و فاشیسم شعار می دادند. تظاهرات روز گذشته در بوستون در محکومیت اقدامات گروه های تندرو از قبیله نئونازی های آمریکا بود که در روزهای اخیر خبرساز شده بودند. در عراق حیدر عبادی نخست وزیر بامداد امروز یک شنبه اعلام کرد که عملیات زمینی برای بازپسگیری شهر تل عفر واقع در استان نینوا از گروه حکومت اسلامی آغاز شده است. تل عفر در 70 کیلومتری غرب موسل از آخرین مناطق عمده باقی مانده در دست گروه داعش در عراق است. آقای عبادی در یک سخنرانی تلویزیونی در عراق این موضوع را اعلام کرد. او خطاب به اعضای گروه حکومت اسلامی گفت که هیچ انتخابی ندارند و میان مرگ و تسلیم باید یکی را انتخاب کنند. و خبر آخرین که پس از اعتصاب قضایی حدود 20 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر، جمعی از زندانیان پیشین این زندان در نامه‌ای به رؤسای سه قوه خواستار پایان دادن به آنچه که نقض مکرر قوانین جاری و فشار بر زندانیان سیاسی عقیدتی نامیدند شدند. امضا کنندگان این نامه گفتند که جابجایی اجباری زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان رجایی شهر و تحمیل فشارهای جدی بر آنها بدون نقض صریح موازین حقوق بشر و قانون اساسی ممکن نیست. عیسی سرخیز، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، مجید توکلی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، سعید مدنی و مصطفی نیلی امضا کنندگان این نامه هستند. خب به خبر اول این مجموعه خبری برمیگردیم و 16 وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. فرنوش امیرشاهی همکار رادیو فردا در حوزه پارلمانی که از صبح امروز خبرهای مربوط به این رأی اعتماد رو در کابینه 12 دولت پیگیری کرده در استودیو با ماست تا با اون مروری داشته باشیم از آنچه که امروز در مجلس گذشت. فرنوش یه جنبندی کن از اتفاقاتی که امروز افتاد. 16 خب وزیر
که خودت تو هم در ابتدای خبر گفتی از 17 وزیری که معرفی شده بود به کابینه یک وزیر حبیب الله بی‌طرف نتونست رأی بیاره و 132 رأی مخالف داشت که جلب توجه کرده بود. در یک شمای کلی کابینه آقای روحانی تونسته رأی بگیره که رأی هستش که قابل توجه. نکتهش اینه که وزیرانی که گرایش بیشتر به سمت اصولگرایان دارن آرای بالاتری دارن به نسبت وزرایی که گرایش های اصلاح طلبانه یا اعتدالگرایانه دارن. نحوه رأی‌گیری هم امسال عوض شده بود در این دوره، یعنی به نوعی بود که یک کارت بود برای تمام وزرا، اسم همه وزرا روی نوشته شده بود و نمایندگان باید نام نظرشون رو در واقع در مورد همه وزرا روی اون می نوشتند که همین اتفاق هم افتاد و به این شکل رای گیری انجام شد. 288 نماینده حضور داشتن در صحنه علنی که وزرا هم باید میتونستن نصف به علاوه یک رای بیارن که با این حساب یعنی حدود 145 رای هر نماینده حد نصابش بود برای اینکه رای اعتماد بگیره.
فرنوش، آیا انتظار چنین آرایی میرفت و نظر فراکسیون ها در این زمینه چطور بود؟
خب آرایی که حالا نمایندگان دادن با توجه به اون چه که در این 5 روز کاری مجلس برای بررسی رأی اعتماد گذشت تا حدود غافلگیر کننده نبودش، به دلیل اینکه موافقت ها و مخالفت های خیلی جدی وجود نداشت در مورد کابینه. حتی چندین بار در این حوزه تذکر داده شد که چرا مخالف میاد موافق صحبت میکنه. به نظر میاد اون چه که برایند این آرا هستش چیزهایی هستش که در لابی های خارج از صحنه علنی مجلس، حالا در اون چه که در جلسات در راهروهای مجلس گذشته اتفاق افتاده، اما این آرا باز نشون میده که تصمیماتی که اتخاذ شده خیلی فراکسیونی نبوده. برای یکی از این فراکسیون امید مجلس هستش که حدود 100 نماینده داره، این فراکسیونی هستش که به نوعی بالاترین اعضا رو داره در این در میان این فراکسیون های موجود مجلس، یعنی فراکسیون مستقل ولایی و فراکسیون ولایی که اونها گرایش های اصولگرایانه تری دارن. اونها هم نتونستند که خیلی تصمیم فراکسیونی بگیرن و آرای اونها بتونه سرنوشت ساز باشه در مورد یک وزیر که به تصمیم برسن. نمونه اون رأی آذری جهرومی هستش، وزیر ارتباطات که حاشیه‌های زیادی داشت، مطرح بود مسائلی در مورد سوابق امنیتی او که او هم البته تایید کرد. خود رئیس جمهور هم امروز در نطق دفاعیش این موضوع رو تایید کرد، اما او تونست هرچند شکننده ولی رأی بیاره که نشون میده که نتونستن نمایندگان فراکسیون امید مجلس اولا که همشون به یک تصمیم برسن و به اون رأی ندن و دوما نظر همه نمایندگان دیگر رو جلب کنن. کما اینکه قبل از این هم صبح امروز نمایندگان مستقل ولایی نزدیک به آقای لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده بودن که به جهرومی رأی نخواهند داد. رأی دیگری که جلب توجه میکنه رأی رحمانی فضلی وزیر کشور هستش که به نسبت آرای بالا لایس 250 رأی آورده. در مورد اون هم مباحث مطرح بود، نارضایتی های مطرح بود مبنی بر اینکه عمل کرده و در وزارت کشور چندان همراه با دولت نبوده. ولی خب در مورد رحمانی فضلی همیشه این موضوع در دولت قبل هم مطرح بود که او از نزدیکان آقای لاریجانی هستش و حتی آقای مطهری در اون دوره اعلام کرد که آقای رحمانی فضلی حاصل معامله با آقای لاریجانی بوده و خیلی غیر قابل پیشبینی نبود که رأی بیاره در همین دوره هم.
ممنون. فرنوش امیرشاهی همکار رادیو فردا در حوزه پارلمانی بود و با اون نگاهی داشتیم به آنچه که امروز در مجلس شورای اسلامی گذشت و رأی اعتماد مجلس به 16 وزیر پیشنهادی از 17 وزیری که آقای روحانی معرفی کرده بود. اما این موضوع رو پی میگیریم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی ساکن آلمان که الان روی خط ارتباطی ماست تا دیدگاه های او رو درباره وزیر ارشاد و جویا بشیم. آقای سرکوهی خوش اومدید به این بخش خبری. پرسش رو اینطور شروع کنم که عباس صالحی امیری وزیر پیشنهادی آقای روحانی با 242 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع رأی اعتماد گرفت. ارزیابی شما از عملکرد و برنامه‌های آقای صالحی چه هست؟
منم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون و خیلی ممنون. میتونیم اینو در چند بود بررسی کنیم. یکی سوابق و کارنامه آقای صالحی. خب ایشون میدونیم که تحصیلات به اصطلاح در ایران میگن تحصیلات حوزوی داره، یعنی روحانی هست. حالا اینکه ایشون روحانی هست و لباس روحانی نمیپوشه در عکس‌ها و مراسم خودش یک تناقضی رو نشون میده، یعنی انگار که خود اینها هم به این نتیجه رسیدن که وزیرانی که با لباس روحانی ظاهر میشن در افکار عمومی تأثیر مثبتی بر جایی نمیگذارن. آشنایی نداره با فرهنگ، چندین کتاب یا جزوه در واقع میتونیم بگیم نوشته که بیشتر درباره حوزه و دانشگاه و این جور مسائل هست که اصلا ارتباطی با کارنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداره. از طرف دیگه سوابق کاریش هست که میدونیم معاون وزیر ارشاد بوده و یکی از مهمترین معاونان و قدرتمندترینش بوده و در واقع همون رویه‌ای که در گذشته بوده میتونیم بگیم که ایشون باش موافق بوده و طبیعتاً بخشی از اون رو ادامه خواهد داد. اینم بگم که در 30 سال گذشته، نه فقط اکنون، این اصطلاح وزارت فرهنگ، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در واقع اون فرهنگش عمل کردی نداشه. یعنی در واقع قرار است وزارت فرهنگ برای ارتقاء فرهنگی جامعه سرمایه گذاری بکنه، اما اون چه که این که وزارتخونه انجام داده اون بخش دوم هست، یعنی ارشاد. ارشاد یعنی هدایت. خود این نام نشون میده که یک عده‌ای معتقدن که ما متولی فرهنگ جامعه هستیم و میخوایم به اصطلاح فرهنگ جامعه رو ارشاد بکنیم، یعنی بگیم که چه چیزی باید خلق بشه، چه چیزی باید نوشته بشه، چه چیزی باید، چه فیلمی باید ساخته بشه. این قیمومیتی که این وزارتخونه بر فرهنگ اعمال میکنه از طریق سانسور و همچنین با بهره گیری از اهرم سرمایه گذاری ها و کمک های مالی و غیره، فرهنگ ایران رو به وضع کنونی رسونده، وضعیتی که ما میدونیم خلاقیت های فرهنگی دچار بحران شدید شده و ایشون هم در همین سیاست بوده و همین سیاست رو هم ادامه میده.
آقای سرکوهی، قاسم میرزایی نکو نماینده دماوند در مجلس در جلسه روز شنبه در بررسی صلاحیت آقای صالحی امیری وزیر ارشاد در مخالفت با او گفت که او خودش از شهری اومده که کنسرت ممنوعه، منظورش مشهد بوده. ماجرای جلوگیری از برگزاری کنسرت در شهر مشهد و مخالفت‌های امام جمعه این شهر و قبول این مسئله از طرف وزارت ارشاد پیشین که باعث استعفای حتی آقای جنتی هم شد، علی جنتی هم شد، ادامه پیدا کرده، نظر شما در این رابطه چه است؟
نخست من بگم که این نمایندگان مجلس ما میخوان به صورت تقلید اقلیتی یا منتقد رو در بیارن، بلد هم نیستن، جملات خنده‌داری میگن، چه بین که این از شهری آمده که در او کنسرت ممنوع. خب این معنیش نیست که هر همه اهالی مشهد یا استان خراسان مثلا آدمای بدی هستن، چون در اونجا به اصطلاح ملوک طوایفی هست و آدم قدرتمندی امام جماعت هست و کنسرت رو ممنوع کرده. اما واقعیت قضیه این هستش که نه تنها آقای صالحی و وزیر قبلی و آقای جنتی، کل این دولت روحانی با یک سیاستی رو پیش گرفته و این سیاست این است. آقای روحانی با وعده های دفعه اول با وعده های اومد که من سانسور رو بساز کم میکنم یا لغو میکنم. آقای جنتی سریعا گفتش که میخواد سانسور رو لغو بکنه، بعد گفت میخواد کاهشش بده، اما بعد عقب نشینی کرد و گفت سانسور حق دولت هست. این سیاست همچنان هم ادامه داشته. آقای روحانی اصولا این کار کرد در دوره اول که کاری که آقای رفسنجانی هم کرد، یعنی اینکه برای اینکه به سیاست خارجی خودش رو پیش ببره، عرصه فرهنگ رو مطلقاً واگذار کرد به کسانی که به سانسور بسیار شدید در همه عرصه‌ها معتقدند. برای اینکه اونا بهانه کن، معمولاً در ایران اینطور هستش که جناح‌ها یه حکومتی در رقابت‌های سیاسی با هم دیگه فرهنگ رو دراز می‌کردن، بهانه می‌کردن، نمی‌دونن به یه تئاتر حمله می‌کنن، به سینما حمله می‌کنن، یه کنسرت رو ممنوع می‌کنن، در حالی که در واقع دارن تفریح حساب سیاسی با هم دیگه می‌کنن و جنگ قدرت است. آقای روحانی برای اینکه این بهانه رو به قول خودش به دست اونا نده، همه خواسته‌های اونا رو اجرا کرد. ما در مملکتی هستیم که دیدیم خب کنسرت رو در مشهد شروع کردن، گفتن مثلا برگزاری کنسرت اینجا ممنوع هستش، در حالی که برخلاف قوانین کشور هم هست و یک کشور نمیتونه در استانهای مختلف قوانین مختلف داشته باشه. اون چیزی که آقای صالحی هم در زمینه سانسور کرد، چون اینا اکثرا در دوره آقای روحانی وزارت ارشاد رو بیشتر به دست وزارت اطلاعات دادن، یعنی مدیران اغلب از وزارت اطلاعات هستن و در این حال دلال هستن، یعنی قبلا البته این سابقه نداشت، اما بعد دیدیم که مثلا آقای ایوبی یا اون دیگران در زمینه نقاشی یا سینما دست به دلالی زدن، دست به تأسیس شرکت زدن، حتی دزدی از موزه یا آثار گنجینه یا موزه هنرهای معاصر کردن، فروختن، می‌خواستن به آلمان ببرن و غیره و غیره. یعنی در واقع ما همون سانسور رو داریم، در این حال این سانسور رو با دلالی که اسمش رو گذاشتن خصوصی سازی، که در واقع اما غارت این اندک منابع فرهنگی هست، همراه کردن.
بله، 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. فکر میکنی که فقط جواب آری خیر بدید، فکر میکنی که آقای صالحی امیری میتونه جلوی مداخله نهادهای دیگر رو در وزارت ارشاد بگیره؟
نه، برای که این تصور که او با اون نهادها مخالفه اصولا تصور درستی نیست. اینها در واقع یک سیاست همگن سانسور و سرکوب و حذف فرهنگ رو اعمال میکنه.
بله، ممنون از شما. فرج سرکوهی، منتقد ادبی ساکن آلمان، روی خط ارتباطی ما بود و دیدگاه های او رو درباره عباس صالحی امیری وزیر پیشنهادی ارشاد در دولت دوازدهم جویا شدیم. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری. در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از آن شب که دیدم روی ماهت، حیرانم و سرگشته تو، سرمستی و شیدایی از آن من، خندیدن پنهان از تو، یاد آن چشمان دل فریبت می کند مستم هنوز، دیدار آن چشمان از دگر بار در دل من مانده است.
شبانه روز هفته، جشن پرشور صدا همراه با موسیقی رادیو فردا.
J'aime me combattre dans Paris. پام رابا با پام پام.
نمایشگاه گروهی عکس گفتگوهای گمشده 20 مرداد ماه در گالری شمیده افتتاح شد. این نمایشگاه که به همت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برپا شده، میزبان 22 اثر از 16 هنرمند جوان از سراسر ایران است. عکس ها همراه با صدای صاحب اثر به نمایش گذاشته می شوند و از این رو گفتگوهای گمشده را نوعی عکس نوشت نامگذاری کردند. از میان این هنرمندان جوان می توان به محمد رضا هاشمیان، مائده ابوطالبی و محمد حسین دهقانیان اشاره کرد. این نمایشگاه که در روزهای نخست با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد، تا یک شنبه 29 مرداد در نگارخانه شمیده تهران برپا است.
Yeah. ترسون لرزون من اومدم سر کوچه‌تون ترسون ترسون پرسون پرسون من اومدم دم خونه‌تون یه شاخه گل در دستم اومدم لب حوضتون نشستم از پنجره‌تون منو دیدی ناز کردی و با ناز خندیدی
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران رادیو فردا.
خواب در خواب